أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى وتش ابلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بين اثنين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. موقف بعدی رو که بخواییم خدمت عرض بکنیم، یه دونه مونده به پایانی، موقف مشعر الحرام یا مزدلفه است. حالا مزدلفه میگن از ریشه زلفه، به واسطه نزدیکیش به مکه است. خب به جهت چیزیشو که اطلاع دارید که چجوریه در حقیقت وقوف در عرفات، وقتی که با شب نیمه در حقیقت شب عید قربان وقتی که همراه میشه، نماز رو میخونند. حالا میتونن نماز رو تو مشعر بخونن، میتونن در همون عرفات بخونن و میان در صحرای عجیبی زیر نور خیلی باز عجیبی، خب که البته یه انتقادی کلن به این فضاهای تکنولوژیک هست که اینا تو جلسه قبل هم عرض کردم، اینها دارن با نفهمیدن فضا شب رو به روز تبدیل میکنن. یعنی وقتی شما مطلب و نگیری نمیدونی که این اصلا اوسسه علا اینی که شما هم شب باشه و شب دهم هم هست، یه نور شب دهمی در حقیقت در ستارگان اونجا وجود داره و در ماه که هم میبینی و هم نمیبینی. اینجوریشه، مثلا آدم ها رو به حسب زار آدم نمیتونه ببینه درست و میبینه، میبینه و نمیبینه. نور شب دهمی همینجوریه دیگه، که وقتی که شما فلسفه این چیزا رو ندونی، نکته رو به صورت پرانتزی من عرض بکنم، مثلا شما الان یه سری آرامستان و قبرستان و اینها نگاه بکنید، اینا میادین عبرته. خب اینی که توش تاب بذاری، سرسره بذاری، نمیدونم چیکار بکنی، باغ و بوستان درست بکنی، نمیدونم یه کار اینجوری بکنی، اصلا خلاف اون در حقیقت روح حاکم بر قبرستان. اینجا گفتن که آدم بر قبرستان ها عبور کنه، بعد بگه اینا کجان، عبرت بگیره. مثل شما فرض کنید وادی السلام نجف، دیدید چجوریه؟ حالا به طرف میگفتیم که آقا چرا اینجوری میکنی، آقا چرا با بیزر اینجوری میکنی، چرا دیگه تاپ و سرسر میدید؟ خب بچه ها میان چیکار کنن؟ خب بچه ها نیان، یا میان بچه خب هست دیگه باشه تو اینجا، دیگه تاپ و سرسر داره چی میدید تو حقیقت فضای بهشت زهرا. بهشت زهرا و آرامستان ها، گورستان ها، قبرستان ها محل و میادین در حقیقت عبرتن. اینجا قرار نیست که آدم هرچی به ذهنش میرسه اینها رو وارد بکنه، این مال نفهمیدن اصل ماجرات. الان من تو جلسه قبلم گفتم، تأکید میکنم، تبدیل کردن شب به روز این بدترین کاره. شب رو گذاشتن برای اینکه شب باشه و طرف هی بیاد گوشیشو چک میکنه، یا مثلا کلا چه خبره مگه، مثلا تو مثلا برای چی بین و طلوع این گوشی چک میکنی؟ خب یا چرا سایت های خبری میبینی؟ بین و طلوع این شبه، نمیدونم قبل شبه، طرف بلند میشه، یعنی حتی تو خواب میذاره رو ویبره، انگار چیزی از دست نره، مثلا باید سریع بلندشو ببینه مثلا چه خبره مگه تو عالم، واقعا تو عالم چه خبره مگه، که مثلا تو الان باید بلندشی اول ببینی تو عالم چه خبره. چه خبره؟ هیچ خبری نیست. اون موقع شبی که خدا میگه و جعلنا اللیل لباسا، اصلا این پرده شب رو بر روی روز میپوشانه برای اینکه حالت لباس، عرض کردم دیشب مثل این مامانایی که بچه میخوان بخوابونن، چرا رو خاموش میکنن، افار میکنن، و این بچه به خودش بود خوش رو حلاک میکرد پای تلویزیون، یه نورا رو کم میکنن، چه کار میکنن، بیر بخوابه. این شب رو درست کردن انسان از محیط های مادی بخوابه، به مقداری وقتی بلند میشه تو اون چیز دیگه به شواغل حسی نپردازه. این یکی از ریاضت هاست عزیزان، تا روز نشده گوشیتون رو چک نکنید. حالا گوشون کی زنگ زد؟ حالا اصلا زنگ زد یه نفر به شما، خب الان شما میخوای اون نصف شب به زنگ میزنی، خب چی چک میکنی؟ و یکی از ریاضت های واقعا شرعیه این است که این کار آدم بکنه. چرا من اینو عرض میکنم؟ یکی از جاهایی که انسان کاملا متوجه میشه که حج آمادگی لازم داره، تو مشعره. آمادگی روحی و بدنی لازم داره تو مشعره. چرا؟ ببینید این وقوف رو حاجیا تبدیل میکنن معمولا به خواب، خواب در مشعر. خب شما این آیه چیز رو بیاید بذارید جدی در تیم فیضا افستم من عرفاتن فذکر الله عند المشعر الحرام، آیه شو بذارید. ببینید مشعر الحرام پس از معارفه ای که شما با خدا کردی، خب حالا داری میای تو دقیقت شعار الهی و شعائر الهی در اونجایی که خدا خودشو میخواد حاصل شعارگونه به تو نشون بده، تقریبا تنها جایی که شما به شب برخورد میکنی، یعنی مسئله شما شبه، وقوف شبانه است. اینجا یک باب اوسعی باز میشه. ببینید لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، که عرض کردیم این همون دعایی است که در عرفات انجام میشه. فاذا افضتم من عرفاتن، از عرفات وقتی که فیضان کردید و کوچ کردید، فذکروا الله عند المشعر الحرام وذکروه کما هداکم و ان کنتم من قبله لمن الضالین. ببینید وظیفه در مشعر الحرام ذکر الهی، یاد خداست. تو یک شبی که انسان با جامعه احرام حالت خلاصه بی پیرایه بدون نظام طبقاتی، یکی از چیزایی که کلن در حج به نظر میاد تو اینا، تو این وقوف ها به نظر میاد، هیچ کی معلوم نیست متعلق به کدوم طبقه است، چون که همه لخت، همه در حقیقت چیز. حالا اون ثم افیضوا من حیث افاض الناس، بله این مال از مشعر به مناس، حالا بعدا عرض میکنیم. ولی همه یه شکل و انسان یه چیزی که اونجا میفهمه، ببینید چند تا دریافت جدی وجود داره. حالا تو هتل ها و اینا به هر جهت، چون هتل ها گرید دارن و درجه بندی شدن و فلان اینها، باز معلوم میشه این هتل خوب رفته. ولی چیزی که تو اونجا به شدت خودشون نشون میده این است که تبعیض چقدر گزنده است و عدم تبعیض چقدر آرامش بخشه. اصلا عدم تبعیض باعث میشه شما چشم دیگه به آدما نداری، چشم به کارت داری. شما فرض کن اگه آدم قرار بود محرم نشود، و اگه قرار بود هتل هایی تو مشعر می ساختن، هتل های 5 ستاره، از اون بر نمیدونم هتل 2 ستاره خاموش، نمیدونم فلان، باز دوره می شد همین بساطی که تو عالم هست و انسان رو مشغول می کنه. تو اونجا می بینی همه یه دونه زیرانداز، همه یا مشغولن یا یه دی دارن سنگ جمع میکنن یا یه دی زیادی خوابیدن. خب چون که وقوف در نه، واقعا این جامعه، حالا من نمیخوام بگم جامعه بی طبقه اصلا داریم یا درسته، ولی این آیه آیه مهمیه که الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بالراد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. بله شما ممکنه خدا رزق بیشتر بهت داده، منطقه قرار نیست رزق بیشتر هی مصرف کنی که و تو چشم دیگران بکنی خانه های لاکچری آنچنانی، ماشین های آنچنانی، اینا. خب همین این جامعه از گزنده میشه آدم ها رو، خشمگین میکنه نسبت به هم دیگه. و یا نه اگر استفاده اینجوری نکنن از دنیا، میشه شبیه همین حالت احرام، به قدری احساس آسایش و... یعنی اصلا شما دیگه توجه نمیکنه به طرفت، چون اونم شبیه توه، تو هم دو تا حوله داری، اونم دو تا حوله داره، حوله هم با هم دیگه یه مقداری چیز داره مثلا قیمتاش، یعنی اصلا معلوم نیست. این خوبی لباس آخوندی خلاصه همینه. تو همین برنامه محفل یکی از بساطش همین بود دیگه، همه باید هی چیکار میکنن فلان، لباس ما یه لباس مشخصی بود، همینه دیگه، تغییرم نمیشه داد، مثلا صورتی هم نمیتونم بپوشم مثلا فلان اینا. خب همینه لباس آخوندی، همینه دیگه. اصلا آخوندان الان نگاه بکنید، درست عبایی یه نفر ممکنه عبای خاچیه باشه، مثلا چجوری باشه، مثلا چند صد میلیون مثلا عبا وجود داره، خب ولی کسی نمیفهمه، مثلا کسی متوجه نمیشه اینا چیزاشون با هم دیگه فرق داره، اینا یا لباساشون با هم دیگه بود، همه تقریبا توی مایه لباس میپوشن اینا. این خود اینی که با دو جامعه احرام و با یه زیرانداز در عرب در مشعر اونجا که، و بخشی از کاری که عرض میکنم تنها بخشی که شب انجام میشه، اینجاست که یه چیز دیگه به شدت مهمه و اون تمرین بر عبادت کردنه. فذکروه کما هداکم، خب و این کنتم من قبله لمن الضالین، اگر کسی یاد خدا نکنه دقیقت زلالت. وقتی انسان در مشعر برسه پس از اینکه با خدا معارفه کرده و عرفات برش اتفاق افتاده و معرفت برش اتفاق افتاده، حالا بیاد و بگیره بخوابه، این امتداد زلالت. اصل داستان الان اینجاست که شما به عنوان یک نمونه ای از دنیا که شب است، در شب چی کار داری میکنی؟ شما شبتو به چی داری میگذرونی؟ خب شبت، حالت شبت چه مدلیه؟ این آمادگی چرا عرض میکنم؟ به خاطر اینکه به دلیل خستگی و به دلیل اینکه اصلا نمیدونی کجایی، این تعبیر قرآنی ایام معدودات که مثلا حج داره، کلن ایام معدودات میکنید، میگه یه مدتیه دیگه حج، یه نمونه از یه دنیاییه که آقا هرچی هست این یه ایام مختصریه. شما سر روزه هم همینو میگه دیگه، که میگه کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات، کتب علیکم صیام کما کتب علی الذین من قبل لعلکم تتقون ایام معدودات. او یه مدتیه دیگه، یه مدت رو دندون سر جیگر بذار، دنیا و عمر تو یه مدتیه دیگه، مگه چقدره؟ خب ایام معدودات نه ایام قابل شماره، ایام معدود یعنی مدت بسیار اندک، بهش میگن ایام معدودات. بابا این حج 4-5 روز کلهمشه حج، خب چه خبرته مثلا؟ خب یه خورده دندون سر جیگر بذار. اینجوری مثلا شما از کوچ از عرفات به سمت مشعر، خب به شدت اقتضای دعوا داره توش. حالا اون کسایی که رفتن میدونن، چون ماشینا چیزا نمیرسه، دیر میرسه، همه اینا به شدت اقتضای دعوا داره و به شدت اقتضا داره که شما ذکر نگین. میگیرن اونجا حالت قهوه خونه یه عده میگیرن میخوابن. چرا؟ چون که خسته شدن از وقوف عرفات و فلان اینا، بچه‌ها خوابشون شب میرن میخوابن. خب شب میشه میگیرن میخوابن، در صورتی که این شب شبی است که خلصه فذکر الله عند المشعر الحرام، وذکروه کما هداکم، شما رو هدایت کرده آورده رسونده به اینجا. شما اینی که انسان در وسط و میانه های راه گاهی اوقات پیاده میشه، خب پیاده میشه و داشته یه کاری رو انجام میده، یهوی میرسه میبینید که بر میگرده به همون حالت قبلی. این نکته ای که ما تو حج، حتی یه خانوم هم میگو خانوم تقوی میگوتم من میخواستم برم حج، مدتی قبلش میرفتم تو گرما را میرفتم. این کار درستیه، این چون که باید طرف بتونه تحملش رو بالا ببره، تحمل روحی جسمی شما باید بالا ببره. شما الان نمیدونم حالا دماوند احتمالا تشریف نبردید، از ایستگاه یعنی از اون پناهگاه بارگاسه وقتی میخوام بزنن به قله، شما میبینید که یک عده هی دارن میرن بالا میان پایین، میرن بالا میان پایین. میدونی چی کار دارن میکنن؟ بهش میگن تمرین هم هوایی، چون که هوا سنگینه اونجا، این سنگینی این انقدر سبکه که شما رود فشار میاد نمیتونی نفس بکشی، باید نفس رو بکشی. چون اینجوریه هی میرن تمرین هم هوایی بکنن، هی میرن بالا این مقدار، میرن بالا میان پایین، میرن بالا میان پایین. خب اینجا جاییست که به شدت اقتضاء این رو داره که انسان خلاصه خوش رو وا بده. و اون موقع نکته مهم استفاده از شبه، استفاده از شب. ببینید باز دوباره این رو باید به عنوان یک سلوک امتداددار با آدم باید بدونه. هم ببینید حال خوش درونی اگه داشته باشه توان زیاد میشه، این هست، حال خوش درونی توان رو زیاد میکنه. ولی خود اینی که این مدای طرف توان هم پیدا بکنه و چیز بکنه به خودش توان، بر همین پیرزن پیرمرد خیلی وقت گیر میکنن تو این چیزا، به خاطر اینکه توان بدنیشون هم نمیکشه. بعضی از این جوان ها هم میبینید میاد، من خیلی مشاهده میشه کسایی که میان در مشعر میرن میخوابن، خیلی مشاهده میشه میرن میخوابن، چون که وقوفش مهمه دیگه. خب تو اونجا یک در حقیقت چیزی داره تو اربعین نیست، همش حرکته، وقوف اونجوری نداره. خب بله از مایه امام خالی بکنی، هر جا مایه امام خالی بکنی مهربونی هم بمیره، یعنی شما معلوم نداری چی کار میکنی. آخه بگم شما فضای اربعین از این جهت این مقداری فضای روشنتریه از فضای معماگونه، نمیدونی چرا وقوف میکنی در مشعر و چرا باید بیدار باشی و ذکر خدا بگی. و اتفاقا شب وقت ذکر خدا گفتنه، شب وقت این نیست که شما بخوابی و اینها، روز وقت کار کردن، شب وقت ذکر خدا گفتنه. این مقدار آیات قرآن که رو شب رو هی کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون بالاسحار هم یستغفرون، نمیدونم طائفت من الذین معک اینجوری هن که اینا ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفت، میبینی اون عبارت های نهج البلاغه هست که اما اللیل فصافون اقدام هم داره توضیح میده شب، شب پارسایان چه مدلیه. اصلا آدم ذوق میکنه وقتی نگاه میکنه به پایه اون شب پارسایان که اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلون ها ترتیلن یحزنون به انفسهم و یستثیرون به دبا اداهم بلا، اینها روزشون میشه. و اما النهار فحلما اون علما ابرار اون اتقیا، بله که چجوری برخورد میکنه با آیات و چجوری قرآن میخونه و فلا اینا، فهم حانون على اوساطهم مفترشون لجباهم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدام یطلبون الی الله تعالی فی فکاک رقابهم. بر پایه یه همچین شبی که شب رو احیا کرده برای خودش میشه اما النهار فحلما اون علما ابرار و نتقیا، کسایی که اینا علما بعد دیوانوار کار میکنه دیگه. خب دیوانه وار کار میکنه این، میگه یه انظر الیهم ناظر فیحسبهم مرضا و ما بالغم من مرض، یه ناظری نگاه بکنه میگه آدم مریضه. اون چجوری اینجوری کار نمیکنن که، و یقول لقد خولت و لقد خالقهم امر عظیم، لا یرضون من اعمالهم القلیل، همش فکر میکنه داره کوتاهی میکنه، ولا یستکثرون الکثیر، کار زیاد هم انجام بده به نظرش نمیاد. این که رو اون پایه است، اینجا خدا به او یه چیزهایی میدهد که میدونی رزقهای مادی و معنوی و توانها و فلان، مال بین و طلوع، این مال این فاصله های چیزه اذان صبح، که میبینید که دیوانوار کار میکنه دیگه تو روز. بالاخره فرق بین شب و روز، شب شب از روز روز، هر کدوم یه ویژگی هایی داره. کسی باید نه اون حالت ببینید، میگن چون که مقصود از شجر آمد ثمر، پس ثمر اول بود آخر شجر. ببینید اگه نتیجهش این بشه بعضی فهم لانفسهم متهمون، خب داره در جان خوش متهمن، خب این اتهام گاهی اوقات همش نشسته متهمون، خب این که اصلا چه معنی داره؟ این نه، کسی است که داره هی کار میکنه و میگه در حقیقت نکنه من که همکاری دارم میکنم، باز دور کار میکنه. این اضطراب اتفاقا توش سکینه و آرامش و همه این چیزا توش وجود داره. میگم باید به این نتیجه سکینه و آرامش و عدم ناامیدی و فلان همه این چیزا باید عملا برسه. یه نکته ای که میگم وجود داره در بحث مشعر این است که خلاصه در جایی که نه سقفی نه کفی نه دودی نه دمی نه فلان، مشغول ذکره. و یکی از کارهای دیگه ای که داره میکنه، البته این استحباب داره، ولی خیلی استحباب داره، داره میره سنگ ریزه جمع میکنه. به این بخشش دقت بکنید، از مشعر که محل شعوره و محل شعائره، با شعوری که پیدا کرده میره سنگای بند انگشتی باید بره جمع میکنه. سنگهای بند انگشتی که داره جمع میکنه، این سنگها نمایشی از دنیاست. گفتن سنگی هم که جمع میکنه یه خورده خط و خال داشته باشه. حالا هفتا اگه میگن بیشتر جمع بکنید، که حالا اگه این سنگها چیز شد، داره سنگهایی جمع میکنه برای حالا دنیا داره جمع میکنه. خب شخص باید بدونه وقتی که پاش رسید تو مشعر، از عرفات خارج شد رسید تو مشعر، در مشعر و محل شعور الهی دنیا رو جمع میکنه. اولا دنیا رو سنگریزه میدونه و جمع میکنه، خب یعنی داره سنگریزه میدونه، در و گوهر نمیدونه اینا رو. خب میره از لابلای این ماسه ها و خاک ها اینا یه سری سنگ ها انقدی پیدا میکنه، درست؟ بعد این سنگ رو هم همین مقدارش رو میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بخوره؟ میخواد بفروشه؟ میخواد چیکار بکنه این سنگ رو؟ همه این ذخیره برخورد با شیطانه. ببینید دنیا رو جمع میکنه، اولا سنگ ریزه میدونه و جمع میکنه، نه دور رو گوهر نمیدونه اینا رو، بعدش هم اصلا اینا رو داره جمع میکنه بزن تو صورت شیطون. یعنی با همی این دنیاش باید عبودیت کنه الان. بعد یه نکته ای که در همین سنگ، چرا سنگ ریزا اینقدی باید باشه، یه چیزی من گذاشتم نگید تأسش شیطان، یادتون هست؟ نگید مرگ به شیطان. چرا؟ واقعا حیفه. ببینید سنگ اینقدی جمع میکنه که با شیطان یا پاراجور برخورد نمیکنن، که ان کید شیطان کان ضعیفا. اگر پاره آجر بزنی شیطان قوت پیدا میکنه اتفاقا. برای همین این سنگا رو اینجوری میگن بزنید، اینجوری نمیدونم تیله بازی کردید یا نه، یعنی دیگه خیلی برو ببینیم بابا، مثلا اینجوری. حالا ممکنه الان نشه به دلیل فاصله و فلان همه این چیزا، البته کسایی که تیله بازی بلدن میتونن بزنن، خب اینجوری که دیواره هم بزرگه و فلان اینا. حالا عجیبه تو باران سنگ آدم سنگ خوشم میبینم، نمیگه معجزات چیزه. این چرا؟ این دنیا رو برمیداری آره تمرین بکنید ببینید میتونید بزنید یا نه. آره سنگایی هم که برمیدارید باید اندازه بند انگشت باشه، یه بند انگشت. این گفتن آقا یعنی ببینید شعار مرگ بر آمریکا خوب آقا نه زیادش، ما اینو داریم الذین کفروا فتعس لهم و اضل اعمالهم. یه بارم خدا مرگ بر آمریکا گفته دیگه، حالا دیگه هی مرگ بر بابا مگه اصلا این خودش باعث میشه این آمریکا احساس کنه که دیدید که بعضی میگن مشکلات اقتصادی ما زیر سر تحریم، هی راه میریم که مشکلات اقتصادی ما زیر سر تحریم. خب اصلا شما داری القا میکنی که تمام مسائل اقتصادی ما تحریمه، باید بری تحریم رو حل بکنی و اصلا کلا به توان داخلی فکر نمیکنی، به خود تحریمی فکر نمی کنی که خودت داری خودتو تحریم میکنی به عبارتی، و خودت داری نیروهای اندیشه داخلی رو داری تحریم میکنی. من به دلیل اینکه بسیار از این بحثای اقتصادی این شدن به سرکی میکشم میری سرک میبینی اصلا ربطی به تحریم ندارن، اصلا ربطی به تحریم ندارن. اولو من نمیدونم کشک گرد نمیدونم که نمیدونم دیگه خورده چیزی کرده بوده. پس این نکته مسئله جمع سنگریزه که شما اولا شب پرده شب افتاده، شما نورها خاموش شده، برگرد به خودت و دیدید که در روایات ما گفتن خدا آخرهای شب هی میگه آتیش زدم به مالم دیگه نبود کسی بیاد ببخشمش، اون روایتشو دیدید هی میگه خدای کسی خدا میگه نبود ببخشم اینا، در وسایل شیعه هست میگه اذا کان آخر اللیل یقول الله سبحانه هل من داع فاجیبه، کسی نمیخواد منو بخون من جواب بدم، هل من سائل فاعطیه، سائلی نیست که بخواد من بهش بدم، فاعطیه سؤله، هل من مستغفر فاغفر له، مستغفری نیست که من ببخشم، هل من تائب فاتوب علی، یه تائبی نیست که من خلاص برگردم بهش، آتیش زدم به مالم. خدا تو همین شب استفاده خوابیدن نشون میده که طرف درک این ایام معدودات رو نکرده. و جمع آوری سنگریزه از مشعر برای اینی که دنیا رو اولا سنگریزه ببین و جمع کن، ولی زیاد جمع نکن، خب همین مقدارش هم زیاد جمع نکن. ببینید این علائق حسی وقتی که کسی زیاد کلا دور و بر خودش چیز جمع میکنه نمیتونه تزهد و بیرغبتی بکنه، نمیتونه بیرغبتی بکنه، خونش، مبلمانش، اینش، دکوراسیونش، فلانش، ماشینش، اینا نمیتونه همه اینا رو هم دیگه جمع بکنه و تعلقات هم به اینا نداشته باشه اون موقع. بعد هی از این لباس به اون لباس، از این لباس فاخر به اون لباس فاخر، هی یه چیزایی رو توی خلاصه این کانال های چیچی ببینه و بگیره و بخره، هی از این کارا. سنگ ریزه جمع میکنی، کم سنگ ریزه است تو جمع میکنی، بایش هم تمام این که جمع کردی میخوای بذاری تو صورت شیطون اینجا جمع میکنی، نمیخوای بخوری اینا رو، دنیا خاری موقوف. اینجوری این که به حجت وقوف در مشعر که تنها وقوف شبانه است که خانوم هم درک نمیکنن اینا رو، سریع میبرنشون منا و میم ایام معدوداتی باید طرف استفاده بکنه، و اگر استفاده نکنه حواسش نباشه میگیره تو مشعر میخوابه، کمون که خیلی هم میخوابن مشعر. خانوما نمیدونم چرا حالا انگار حضورشون تو مشعر یه خورده مثلا چیزه سخته، چون که هیچی نیستی به خصوص ایامی که سرد باشه. بله بله این خاصیت رو داشت، ولی خب مشعر رو درک نکردن دیگه. بله اینا رو تو مشعر نمیذارن بمونن، از مشهد رد میکنن و میبرن منا. بله بله، خانوم های اهل سنت هستند، یعنی وقوف در محشر دارم. خیلی خوب، انشالله که حج قسمتمون بشه با این معارف. خیلی حال میده حج، اینجوری نگاه بکنید، دنیا جمع نکنید. شب هم مال خوابیدن نیه، شب کمیش مال خوابیدنه. کسایی که زیاد تو شب میخوابن بدنشون حتی فرسوده میشه. یعنی باید طرف بدونه من باید زود بخوابم، در دوانیم بخوابم دیگه، بلانات قادش این باشه. حال یه موقع هم نشد نشد انشاءالله با درک حضور. صلی الله علی سیدنا محمد.